شنیدیم. دیگر همکارانمون از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با برنامه زندگی مجله نیمروز در خدمت شما هستند. این برنامه به مدت 55 دقیقه تقدیم به شما میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا و سلام به شما مخاطبان مجله نیمروز. با مجله نیمروز بازم اومدیم و قراره تا ساعت 11 و نیم همراه شما باشیم. موضوع امروز ما دوره سلوکیان. پرسش ما هم اینه، سلوکیان چرا بر ایران مسلط شدند؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021. شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. اما دست اندر کاران مجله نیمروز. سردبیر امیر رضا راز. مسئول توزیع فائز بسی. نویسنده مهین اکبری. خبرنگار محمد علی مؤمنی. حروفنگار آرش مؤمنی. منشی دفتر نسرین محبی خوب. تلفنچی ابوالقاسم مظاهری. من هم دبیر تحریری فاطمه حقیقت ناصری. آقای قیتونی
جانب.
چه خبره؟ همسی چی نشده؟
هیچی، تو فکر بودم باشم. ممنون از شما. خوبی؟
سلامتی؟
حال شما خوبه؟ سلام
میکنم. درود بر شما.
وظیفه بنده است که اول سلام عرض بکنم خدمت شما، ادب و رعایت بکنم.
ممنون.
تو فکر بودم، ببخشید. خلاصه
آقای مؤمنی سلام بر شما، خوش آمدید به مجله.
ممنون. شما خوبی؟
متشکرم.
کارا خوبه؟ رو به راهه؟
بله.
من آقای مؤمنی دعوت دادم باهاشون چاخ سلام.
بله بله
بله. آقا من فکرم مشغول. آقای مؤمنی
چرا؟ خدایت نده
داشتم
به البته فکر مشغول بودن که حال بد نیست.
نه حال بدی نی آقا، من داشتم تحقیق میکردم. گفتم آقا چرا همون موقع که عمو اسکندر مقدونی
بله.
سر رو میذاره رو خاک میره، این سولوکوس خان از کجا پیداش میشه؟ از این فرصت سوء استفاده میکنه، هر چی دلش بخواد تاراج میکنه ببره.
آقا مهمان داری. آقای دکتر حمیدرضا پیغمبری، استادیار گروه تاریخ دانشگاه بوشهر. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به مجله نیمروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای مؤمنی با شما گفتگو میکنن.
آقای دکتر سلام.
سلام جناب مؤمنی،
وقت شما بخیر.
زنده باشید، متشکرم.
آقای دکتر سلام عرض شد، حال شما خوبه؟
سلام سلام، وقت شما بخیر.
من قیتونی هستم آقا، عرضم بله. بودشون تایپیست این مجله و اینکه بله. تمام صحبت هایی که بین شما آقای مؤمنی میشه ما تایپ میکنیم، ایشالا برای چاپ آماده میکنیم قربان.
زنده باشید، خیلی هم عالی.
خواهش می‌کنم، خوشحالم از آشنایی. آقای مؤمنی، آقای دکتر منتظر شما.
خب آقای دکتر، بریم سراغ سلوکیان که بالاخره حالا اگر که بخوایم در واقع از خود سلوکوس شروع بکنیم یه بحث، اگر که بخوایم برگردیم عقب به اسکندر هم بپردازیم که فکر می‌کنم لازم بپردازیم به خاطر اینکه پرسش خود ما از شنونده‌هامون هم از مخاطبای مجله‌مون هم همینه که چه شد که سلوکیان بر ایران مسلط شدند. باید احتمالاً برگردیم ببینیم که اصلا چه شد که اسکندر تونست بیاد امپراتور بزرگ هخامنشی رو مغلوب کنه و مسلط به ایران بشه. نظر شما رو دوست دارم بشنوم.
خب اصلا که ما داریم در مورد دوره از تاریخ ایران صحبت میکنیم، ایران باستان، که در واقع امپراتوری یا شاهنشاهی هخامنشی مدت بیش از 200 سال بر یک گستره عظیمی از غرب آسیا از جمله ایران، افغانستان، عراق، مصر، ترکیه، سوریه و این مناطق حکومت می‌کرده و یک حکومت بسیار نیرومند، مستحکم و بر پایه‌ای بسیار شایسته‌ای برپا شده بود.
بله.
و مواجه میشه با حمله یک جهانگیر بزرگ که در تاریخ جهان بسیار اسم و رسمی داره برای خودش و در غرب مخصوصاً به عنوان شخصیت بسیار بزرگ شناخته میشه، که اسکندر مقدونی هست. اسکندر مقدونی در واقع به واسطه این که میراث یونان قدیم رو در واقع برده بود و در واقع یونانیان از دوره هخامنشی این خاطره رو داشتن که هخامنشیان تلاش کرده بودن که یونان رو تصرف بکنن و این شاید یه جوری در تضاد با اون ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اونها بود که بر پایه پلیس‌های یونانی بود که اینا آزادی رو در واقع ترجیح میدادن. دوست
داشتن. بله آقای دکتر ببخشید میدونین کلمتون یکم اگه بلندتر صحبت بکنید، چون اینجا ما صدا رو تقویت کردیم بیشتر، از این فکر میکنم که یکم مشکل صدا پیش میاد. بفرمایید.
و در نهایت اینها به خاطر حمله داریوش و خشایارشا یک کینه‌ای رو در دل داشتن.
بله.
اسکندر هم که به عنوان پسر پادشاه مقدونی، فیلیپ مقدونی، که یک شخص مقتدر از نظر نظامی بود و شیوه های نظامی جدیدی رو ابداع کرده بود، این مجموعه رو به میراث برده بود و خودش هم چون شخصیتی در واقع نظامی بسیار برجسته‌ای بود، بلافاصله بعد از اینکه به پادشاهی رسید تلاش کرد که بیاد اول با این بحث که میخواد یونانی های که تحت در واقع تابع شاهنشاهی هخامنشی هستن رو آزاد بکنه و بعد حرکت کرد به سمت مصر که از گذشته ارتباطی با یونانی ها داشت و بعد هم این جریان ادامه پیدا کرد، رفت به سمت جهانگیری، رفت به سمت اینکه اصلا اکتشافات انجام بده و این چیزی که در واقع در فرهنگ غربی هم هست، یعنی شرق انگار یک جایی برای اکتشافات، شرق یک جایی پر است از عجایب و اینها باید در واقع کشف بشه.
بله.
این همون چیزی بود که بعدا میبینیم که جهانگردان هم دائما به شرق میان برای کشف اون تمدن‌های باستانی و قدیم. سوالی که مطرح فرمودید این بود که خب چطوری موفق شد؟ خب دلایل خیلی زیادی داره. الان بیشتر نظر بر اینه که هخامنشیان آنچنان ضعیف نشده بودن، یعنی این دیدگاه که فکر میکنن که هخامنشیان خیلی ضعیف شده بودن، از هم پاشیده بودن، این چیزا خیلی الان معتبر نیست.
درست.
به نظر میرسه بیش از همه اسکندر شاید به واسطه شیوه های نظامی خیلی خوبی که داشت موفق شد.
آها.
بله.
و در واقع آخه خیلی میزان اتفاقات، یعنی اندازه تحولات و اتفاقات انقدر زیاد بود که آدم شوکه میشه که یک حکومت، یه امپراتوری با اون قوت ناگهان اینچنین به زیر کشیده بشه.
بله بریم... واقعا همینطوریه.
بله حالا بریم سراغ خود سلوکیان که میخوام بدونم که در واقع سلوکیان چگونه اصلا حکومتشون تأسیس شد و چه مسیری رو طی کردن، تون تقسیم سرزمین‌های فتح شده چگونه عمل کردن.
خب خب من دوباره برمیگردم اون مباحثی که مطرح کردیم. ببینید هخامنشیان سقوط میکنه، سلسله هخامنشی سقوط میکنه، ولی ساختار هخامنشی از بین نمیره. یعنی که وقتی اسکندر پیروز میشه در دسته از سپاهیان هخامنشی پیروز میشه و بعد میاد مراکز اصلی سیاسی رو تصرف میکنه و بعد شاهنشاه هخامنشی میمیره خودش ادعا میکنه که جانشین هخامنشیان هست.
بله.
الان دیدگاه جدید میگن که اسکندر حتی میشه به عنوان آخرین پادشاه هخامنشی بنامه. در واقع بله این که آقای پیر بریان برای مسئله بسیار تاکید داره. در واقع سلوکیان هم میراث هخامنشیان رو به ارث میبرن. در واقع میخوام اینجوری مطرح کنم که این تغییر سلسله ها رو نیاییم به عنوان مثلا یک پایان تمام کمال و شروع دوباره در نظر بگیریم، یه جوری که گپ‌های خیلی خیلی عمیقی وجود داشته باشه. نه، به نظر میرسه که این چنین نیست. سلوکوس هم یکی از سرداران اسکندر بود که بعد از مرگ ناگهانی اسکندر موفق شد که در واقع قلمرو بزرگی رو تشکیل بده، از در واقع رقبایی که داداش پیروز شد بر اونها و موفق شد که یه قلمرو گسترده‌ای که به تعبیر خانم شرمین وایت و خانم کورت از سمرقند تا سارد گسترش داشت. این قلمرو بزرگ رو در واقع تأسیس کرد در سال حدود 312 قبل از میلاد.
بله.
تاج گذاریش هست و جانشینانش هم این حکومت رو ادامه دادن تا سال 64 قبل از میلاد، که در نتیجه میبینیم که دوره سلوکی هم دوره کوتاه مدتی نیست.
بله.
هرچند که بیشتر تمرکز پیدا کرد در مدتی بین النهرین و سوریه.
درسته. خب از اون ور اشکانیان هم که بالاخره مخصوصا چندین بار با شاهان سلوکی درگیر شدن، اونا هم ادعا میکردن که ما امتداد هخامنشیان هستیم.
همینه، واقعا همینطوری هم هست.
خودماشون بودن بالاخره چیکار میکردن؟
بله، این مدل رو هم میبینیم در دوران اسلامی، هم میبینیم که خیلی از حکومت‌ها همزمان ادعا میکردن که اینا میراث‌بر دوران باستان هستن.
بله.
جانشینان ساسانیان هستن، با اینکه اصلا شاید هیچ ارتباط حتی قومی هم با ایرانیان نداشتن.
درسته.
چیزی که بالاخره از نظر ایدولوژی پادشاهی میتونه در واقع به عنوان یک ابزار استفاده بشه و خیلی هم میتونه مفید واقع بشه.
درسته. ولی به هر حال اگر که ما این ادعا رو هم بپذیریم که اونا یعنی چه از منظر تاریخ چه از منظر خود سلوکیان که حالا مثلا مدعی باشن که ما امتداد هخامنشی هستیم، چه از منظر تاریخ و مطالعات جدید که در واقع به قول شما حالا پایان یک سلسله رو پایان تمدن و فرهنگ و چیزهای دیگه تلقی نکنیم، اما به هر صورت خیلی انگار که اصلا من خودم داشتم این دوره رو مطالعه میکردم، هر چقدر دنبال چهره‌های درخشان ایرانی میگشتم که تون دوره ببینیم که خب اینا هنوز یه خط و ربطی دارن، خیلی به چیز زیادی نرسیدم. یعنی میخوام بگم که بالاخره تحولات مخصوصا با اون وضعیتی که یونانی ها اومدن توی ایران، بالاخره تحولات خیلی جدی بود. آقای دکتر.
خب بله، این که مثلا میفرمایید خب هست، در واقع دولت سلوکی دولت مقدونی منطقه پیوندی با ایرانیان داره.
بله.
مثلا ما میبینیم که سلوکوس که بنیانگذار سلسله سلوکیان هست با یک شاهزاده خانم ایرانی به نام آپامه ازدواج میکنه.
بله.
و بعد فرزند اونها به نام آنتیوکوس اول جانشینشون میشه.
درسته.
در واقع میتونیم بگیم که دولت سلوکیان نیمه ایرانیه.
بله.
منطقه اونجا خب طبق فرهنگ یونانی داره حکومت میشه و ظاهر هم این چنینه، چون که منابعی که ما داریم منابع یونانیه، این داره از دیدگاه منابع یونانی میبینیم.
درست.
منابع ایرانی متاسفانه در این زمینه کاملا خاموشن. میبینید که منابع ایرانی مثلا ایرانیان چندان توجهی به دوره اسکندر و بعد از اسکندر از گذشته نداشتن.
درست.
چه در دوران قدیم و چه در امروزه، یعنی در حال حاضر هم توجه چندانی به دوره سلوکی نمیشه.
درسته.
یعنی تو خودتون هم اشاره کردی، در واقع ما سعی میکنیم که دوره سلوکیان رو در کنار دوره اشکانی ببینیم، به خاطر اینکه بعد از اون مدت کوتاهی بعد از شکلی دولت سلوکی اشکانیان در واقع تشکیل حکومت میدن تو شمال شرق و به تدریج میان و در واقع قلمرو وسیع شاهنشاهی اشکانی رو تأسیس میکنن و سلوکیان از ایران بیرون میرن.
درسته.
ولی دولت سلوکی برای خودش یک دولت کاملا مستقلیه و اگه بخوایم بررسیش بکنیم می‌بینیم که این دولت بر این گستره فرهنگی چند فرهنگی در واقع در حکومت می‌کنه، مثل دوره هخامنشیان ناچاره که از سنت‌های محلی پیروی بکنه، ناچاره که با مردمان محلی تعاملاتی داشته باشه و این که ما میدونیم که حالا یونانی هستن، نامهاشون یونانیه، الفاظ یونانیه، این برمیگرده به اون لایه در واقع بیرونیه شاهنشاهی یا در واقع امپراتوری سلوکی.
درسته. خب حالا یونانی ها که اومده بودن به خاطر در واقع قوی بودن فلسفه در یونان با وجود نام های مشهور فیلسوف هایی که در یونان بودن، میخوام بدونم که تأثیراتی هم این آمدنشون به ایران داشت در کشور ما، چون که یه جمله هایی هم حتی منتسب میکنم، مثلا میگن که اسکندر از افلاطون پرسید که من چگونه باید بر ایران در واقع سلطه داشته باشم، که گفته بود که شما آدم های کوچیکو بذار برای کارهای بزرگ و کارهای بزرگ بذار برای آدم های کوچیک. خود همین چه تأثیراتی بوده واقعا یا این هم همین جزء گفته های عامیانه است؟
ببینید حالا ما اگر بخوایم مثلا به این صورت به این مسائل ورود بکنیم، همه اینها مسائل تخصصی میشه که شاید مثلا از حوصله مثلا شنوندگان شما خارج بشه. مثلا در حوزه اندرزی که اشاره کردیم، این برمیگرده به این سنت اندرزگویی و پند و اندرزها و خطابه های پادشاهان.
بله.
که اصلا لزوماً ممکنه اینها مربوط به اون شخص نباشن. مثلا ما اندرزهایی داریم از هوشنگ پیشدادی، مثلا نمیدونیم واقعا این شخص وجود داشته یا نداشته. در مورد اسکندر هم چنینه.
درسته.
ولی خب بله، به نظر میرسه که بعضی روایت ها میگن که اسکندر در شاگرد ارسطو بوده، تربیت شده بوده به وسیله ارسطو، حتی یه توصیه هایی بهش شده بود، حتی در مورد این که مثلا دنیا رو چجوری کشف بکنن، به دریاها چگونه نگاه بکنن، کجا به کجا وصله، این مسائل.
درسته.
اما درباره این که حالا اینا چه تأثیراتی بر ایران گذاشتن، این یه بحث کاملا مفصلی میتونه باشه که تحت عنوان مثلا هلنیزم در ایران یا یونانی گرایی یا یونانی معابی در ایران،
درسته،
میشه در موردش بحث کرد که اون جنبه‌های مختلفی داره که اگر مایل باشید میتونیم در موردش صحبت بکنیم.
بله حتما. در همین فرصت من مایلم، چون که قراره که در واقع نوبت دوم هم با شما صحبت بکنیم و مزاحمتون باشیم یه چند دقیقه دیگه، میخوام حالا فعلا توی همین دوره اول در مورد خود این دوره سلوکی ببینیم که بالاخره چه اهمیتی داره در تاریخ ایران این دوره، یعنی چه اتفاقات مهمی، حالا بالاخره کسانی بودن که اومدن حدود فکر میکنم حدود بیش از 200 سال حاکم ایران بودن، تو این دوره چه اتفاقاتی افتاد برای ایران؟
دولت سلوکی یه دولتیه که همطور که گفتم وارث هخامنشیان هم هست. هخامنشیان یه سری مسائل رو باهاش درگیر بودن، سلوکیان هم با همینا درگیر بودن. یعنی در حوزه مرزهای شمال شرق اونجا اقوامی بودن که چادرنشین بودن، دائما به شهرهای شمال شرق حمله می‌کردن. سلوکیان هم مثل هخامنشیان اونجا شهرهای مستحکمی رو می‌ساختن.
درسته.
در حوزه غرب هم اینا دائما با دشمنانی در حال جنگ بودن، مثل بطالسه یا بطلمیوسیان مصر که اینا جانشینان اسکندر بودن.
درسته.
این جنگ های اینها که دائما در منابع یونانی داریم اینا رو میبینیم به هیچ نتیجه هم نمیرسه، یعنی هیچ کنونشون پیروزی نهایی رو به دست نمیارن و تا یه حدی دولت سلوکیان رو تضعیف میکنه این جریان.
بله.
و در این حال در درون امپراتوری سلوکی هم میبینیم که دولت های محلی دارن شکل میگیرن، یعنی که سلوکیان انگار ناچار میشن که به تدریج بپذیرن که بعضی از اون قسمت ها رو مقدار آزاد بذارن. ما نمونه شو میتونیم مثلا در آذربایجان ببینیم، آذربایجان کنونی ایران.
بله.
که در واقع نامش از یکی از سرداران ایرانی به نام آتروپاتس یا در واقع همون آذرباد گرفته شده، که ایشون از سرداران هخامنشی بود که با اسکندر در واقع همکاری کرد و اسکندر هم اون بخش از آذربایجان رو به او سپرد و یه تقریبا حکومت کاملا مستقلی ما می‌بینیم در آذربایجان شکل گرفته در اون موقع، یک حکومت کاملا ایرانی با ویژگی‌های زرتشتی و ایرانی.
بسیار خوب.
در مناطق جنوبی هم همچنین این رو می‌بینیم، در پاس دولت فراترکه‌های پاس شکل می‌گیره، هرچند که در مورد اینکه دقیقاً اینا چه شکل گرفتن و چگونه هست اینا دار اطلاعات ما کمه.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر. نوبت دوم حتما باز پرسش های رو مطرح خواهم کرد و با شما صحبت میکنم.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر پیغمبری، با شما خداحافظی میکنیم تا دقایق دیگر. درود بر شما.
همین نیمروز آقا جان ماشین نیازی نیست، مترو تجریش سوار میشیم، یه ساعت بعد شهر ری پیاده میشیم.
سخت میگیرین مادری. پس من این ماشینو برای چی خریدم؟ برای همین جا خریدم دیگه.
استارت بزنیم، کمتر از یک ساعت دیگه شهر ری پیاده بشیم. همچینم نیست که کمتر از یه ساعت دیگه شهر ری پیاده بشیم. فیک ترافیکه.
مادری پیک ترافیکه، نه اینکه فیک ترافیکه. در ضمن حمل و نقل عمومی برای حال خودمون میدونم خوبه، ولی خب به هر حال یه جورایی این ماشینم استفاده کنم چون نیافته اینجا دیگه.
بابا تو هم گیر دادی دیگه مارمان، ولمون کن دیگه.
حالا دفعه بعد، امروز رو بریم؟
از امروز باید شروع کرد. حالا چرا گیر دادی بریم شهر ری؟
بریم اونجا بهتون میگم.
خب الان بگو چرا اونجا؟
لطفش بیشتره. باشه باشه اینجوری نگام نکنین، میگم بیشتر به خاطر سلوکیانه.
کی؟ سلوکیان؟
باره سلوکیان.
سلوکیان دیگه کیه؟ چی کارش داری؟
تا بال در موردش نگفته بودی یا؟
آها حتما هم دانشگاهیته.
هم دانشگاهی کجا بود؟ قرمه شکل مایتون بشم؟ سن من به سلوکیان قط نمیده؟
عجب، مگه بابای شما 100 دفعه نگفت که با بزرگترن خودت قدم به قدم ور ندار؟ هان مگه بهتون نگفت؟
مادری این با اون خیلی فرق داره، اصلا قضیه چیز دیگه ایه.
حسابی گیجم کردی بارمان، مثل همیشه. البته تو عادت داری.
یه رابطه بین سلوکیان با دشت ری بوده و البته هست که باید حتما بشنوین.
وای بارمان کشتی منه ره.
میدونی مادری وقتی اسکندر خان میمیره یه هرج و مرج همچین زیادی ایرانو میگیره. خیلی از این هرج و مرج و به عبارتی آب گلالود ماهی میگیرن. یکی از اونا جناب سلوکوس خان سردار یونانیه که میاد و بابل رو به تصرف خودش در میاره. عرضم به حضور انور مادری که این تازه شروع ماجرا بوده، به خاطر اینکه جناب سلوکوس خان بعد از بابل میره سراغ ایلام و ماد و اونا رو هم به تصرف خودش در میاره و اینجاست که پادشاهی سلوکیان شکل میگیره. البته با اجازه شما.
من که اصلا سر در نمیارم.
وا مادری خدای معلم به این خوبی دیده بودی؟ کی میتونه به این خوبی توضیح بده؟ هان
توضیح هره کاری ندارم. این همه حرف که زدی شما چه ربطی به شهر ری داره؟
آها به خوب نکته اشاره کردین. به خاطر اینکه سلوکیان پیرو اون تصرفای خودشون میان سراغ دشت ری و البته نهاوند، هرات، سیستان. حالا من میخوام این بار با یه نگاه دیگه‌ای برم شهر ری.
خب فدای اون نگاهت بشم الهی. با چه نگاهی؟
تشریف بیاریم بریم متوجه میشیم. بزنم ماشینو استارت؟
نه.
یعنی نمیاین؟
چرا؟ ولی خب نه با ماشین، با مترو.
باشه رو حرف بزرگتر که واقعا نمیشه حرف زد. بریم.
والا به صرفه تره، ایمن تره. تازه دو تا کارت مترو دارم، بدم بهت. هان بزن بریم با مترو.
خب ما امروز راجع به سلوکیان صحبت میکنیم و پرسشمون از شما اینه: سلوکیان چرا بر ایران مسلط شدن؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558.
اسکندر مقدونی در بهار سال 234 قبل از میلاد با سپاه 35,000 نفری به سپاه 16,000 نفری ایران حمله کرد و از آنجایی که نیمی از سپاه اندک ایران یونانی و مزدور بودند و انگیزهی برای مبارزه نداشتند و با توجه به دلاوری ایرانیان به دلیل نفرات بیشتر سپاه مقدونی شکست خوردند، اما اولین فرمانروای ایران سلوکوس بود که سلسله سلوکی را در سال 312 قبل از میلاد پایگذاری کرد و نیز او در جنگ‌های متعدد با دیگر سرداران اسکندر سرانجام در سال 306 قبل از میلاد به طور رسمی در بابل تاجگذاری کرد و خود را پادشاه سلوکیان معرفی نمود. شریفی کردستان.
ده و 56 دقیقه و 16 ثانیه است و شما همراه هستید با مجله نیمروز. در خدمت آقای عبدالرضا مجدی هستیم، نویسنده و پژوهشگر. آقای مجدی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به دفتر مجله نیمروز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سپاسگزارم.
آقای مجدی سلام عرض می‌کنم، خوش آمدین.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم همچنین. آقای
مؤمنی
بفرمایید.
آقای مجدی منم شما خوش آمد میگم.
سپاسگزارم، سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشین. سلام از من. آقای مجدی بریم سراغ دوره سلوکیه و به هر حال ماجرای تاختن اسکندر بر ایران. خب ما به خاطر اون تاختنی که همیشه توی تاریخ نوشتن و گفتن اسکندر خراب کرد و اینا، عموما وقتی در مورد سلوکیان صحبت میکنیم انگار ذهنمون بیشتر میره سمت تخریب شدن و اینا، ولی خواستم از شما بپرسم، مخصوصا اینکه ما حالا با یک معماری درخشانی از هخامنشیان هم روبرو بودیم، میخوام بدونم که این واقعا ذهنیت ما درسته؟ آیا دوره سلوکیان اتفاقی هم در ساخت و ساز ایران افتاد، به خصوص در حوزه معماری؟
بله همینطور، اتفاقا من فکر کنم یکی از بناهایی که در حفاری های آثارش پیدا شده، بعضی از میتونیم بگیم بناها هم ثبت شده، یعنی در تاریخ های یونانیان.
بله
به عنوان مثال میتونیم یکی از مثال هایی که برای معماری بگیم، ورزشگاهی بود که اینا در شهر شوش ساختن.
درست.
ولی خب متاسفانه حالا یا به هر دلیل، شما ترکیه و سوریه رو نگاه بکنید، از آثار یونانی مملو هستش بخشای غربی سوریه.
درست.
ترکیه که فراوان هستش و طبیعی هم هست، بخاطر اینکه اینا در یک دوره میان آسیای صغیر رو وقتی اشغال میکنن، معماری سنگی به ویژه شیوه تراش سنگ رو با خودشون میارن، از منطقه غرب ترکیه شروع میشه این.
درست.
ترکیه که حالا اون زمان اسمش نبود، هم آناتولی یا هرچکر آسیای صغیر، و میتونیم بگیم که اگر نگاه بکنیم به عنوان مثال ساختار یک شهر یونانی چی هستش، یکی از پایه‌های شهر یونانی یک ژیمنازیوم هست، یعنی ورزشگاه مدور یا تئاتر.
درست.
حالا اینکه درش چیکار می‌کردن اون کاری بونیم، از سازه معماری یک فرم، فرض بکنید شما در روم نمونه خیلی خوبش از نوع رومی داریم، کولوسئوم.
بله.
کولوسئوم خیلی بزرگه، حالا این در ابعاد کوچیک در جاهایی که حالا یک مرکزی دولت شهر کوچیکی بوده، حتی اینو یا ایالت شهری بوده، اینا میومدن این کارو میکردن، میساختن. در شوش هم همچین چیزی ساخته شده، اما در دوره بعدی گویا در دوره پارتی اینها رو، یعنی اثری خیلی ازش اونجور که ما در مثلا ترکیه میبینیم در اینجا نیستش، در ایران. بنابراین میتونیم بگیم که احتمالاً شهرهای اونجور که گریشمن میگه تو کتاب خودش، میگه شهرهایی به شیوه یونانی در ایران ساخته شد.
بله.
اما خب وسعت نگرفت. اونایی که در کنار رودخانه هست نامش معروف در دوره سلوکی به عنوان مثال ساخته شد، یا بعد از اسکندر، چون اسکندر اکثرا در دوره جنگ بوده، سلوکوس اینا رو میسازه دیگه.
درسته.
آنتیخوس در اون سمت.
خیلی هم عمرم نکرد بعد از این اومدی.
بله دقیقاً. ولی اون فرمود شهر یونانی که در واقع درش حالا یک بازاری هستش و درش یک ورزشگاهی هستش و محلها مشخصن، که حالا به فرض بر اساس اون شیوه فکری خودشون که دموکراسی بوده مثلا، یه دوره‌ای که حالا اونجوری هم همچین نبوده ساخته شده، این حتما هم الزاما جایی که سنگ نبوده احتمالاً از سنگ استفاده، چون واقعا از این سازه‌های سنگی استفاده شده بود، شاید میمون تا حالا.
بله.
بنابراین